اصلاح کنیم. به شنونده های عزیزم ذکر میکنم اگر در واقع قبل از اینکه به این بیماری مبتلا بشن، استفاده از طرز نشستنشون، طرز راه رفتن، استفاده حداقل از پله بالا و پایین رفتن، مشخص شده که خود در واقع پله بالا و پایین رفتن فشار بیشتری رو در واقع به روی مفصل زانو وارد میکنه. استفاده از در واقع توالت فرنگی اگر براشون مقدور نیست، توالت های بهداشتی هست، روی توالت های معمولیشون میتونن بذارن و استفاده کنن. حداقل از نشستن دو زانو و چهار زانو تا اونجایی که میتونن پرهیز بکنن.
بله.
اگر در واقع شغلشون شغل کشاورزی هستش، سعی بکنن به خاطر اینکه شغل کشاورزی فرد رو مستعد آرتروز لگن میکنه، در واقع میزان فعالیت‌های فیزیکی روی مفصل لگنشون رو به حداقل در واقع برسونن، فعالیت فیزیکیشون و شغلیشون رو کمتر در واقع انجام بدن. و این توصیه‌هایی هستش که ما تا حدی میتونیم از پیشرفت و از ایجاد آرتروز جلوگیری کنیم. فاکتورهای تغذیه‌ای رو در واقع ذکر کردم که کمبود ویتامین C و ویتامین D هستش که اونها هم در مباحث آینده خدمتتون ارائه میدم.
خب خانم دکتر سید رضا میرفیزی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا روماتیزم، امروز از شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم. انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود.
خداحافظ.
خب سپاس از شما شنوندگان عزیز، خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است، خداوندی که دلها با یاد و آرام می گیرد. سلام و صلوات می فرستیم بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکارانم از این لحظه در خدمت شماییم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان گرامی، تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. بعد از آن در ساعت 1:40 به وقت افغانستان دعای هفتم صحیفه سجادیه را با هم میشنویم. خند پارسی عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:50 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 2:05 بشنوند. بعد از آن برنامه زربان تقدیم شما عزیزان می شود در ساعت 2:35. در ساعت 3 و وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 3:10 برنامه داستانهای تمثیلی پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس را خواهید شنید. و در ساعت 4 همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهند رساند. در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم علاقمندان می شود. بعد از آن در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی تقدیم شما عزیزان ارجمند خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری ساعت 6 در ساعت 6:45 برنامه پند پیران پخش می شود. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که بعد از برنامه پند پیران در ساعت 7 پخش خواهد شد. قصه شما در ساعت 7:15 تقدیم علاقمندان خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 با وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. و بعد از آن هم می توانید برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را در ساعت 7:40 بشنوید. با آگاهیتان می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:41:55 به وقت افغانستان خواهد بود. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما خوبان خواهند رساند. ساعت 12 با وقت ایران، 1 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب اسلامی به کشتیگیران ایرانی. نخستین دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در قطر. و تعلیق پروازهای کابل به پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت کشتیگیران ایرانی را در مسابقات قهرمانی جهان تبریک گفتند. در پی موفقیت ورزشکاران کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی نروژ، حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شامگاه یکشنبه با صدور پیامی از پهلوانان کشتی ایران و مربی آنان تشکر کردند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای در این پیام تصریح کردند: آفرین بر پهلوانان کشتی و مربی آنان که همه به ویژه جوانان را شاد کردند. ایشان همچنین برای تیم ملی کشتی ایران آرزوی موفقیت کردند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان در اسلو نروژ به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. این مسابقات دیروز به پایان رسید. نخستین دیدار مقامات آمریکایی و طالبان پس از خروج آمریکا از افغانستان در دوحه پایتخت قطر انجام شد. وزارت خارجه آمریکا پس از این دیدار در بیانیه اعلام کرد طالبان بر اساس اقداماتشان و نه بر اساس اظهاراتشان داوری خواهند شد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: هیئت طالبان در گفتگوهای روز یکشنبه در دوحه قطر بر دغدغه‌های امنیتی و تروریسم، عبور ایمن شهروندان آمریکایی و اتباع دیگر کشورها و نیز شهروندان افغانستان و نیز حقوق بشر شامل مشارکت زنان و دختران در همه وجوه جامعه افغانستان تکیه کرد. بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی در دیدار با طالبان اعلام کردند این دیدار تداوم تعاملات عملگرایانه با طالبان بود و به منزله اعطای رسمیت یا مشروعیت به این گروه و شمار نمی‌آید. در همین حال وزارت خارجه افغانستان روز شنبه اعلام کرد نمایندگان طالبان در گفتگوهای دوحه از آمریکا خواستند منع اعمال شده بر ذخایر بانک مرکزی افغانستان را بردارد. در پای خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان و سقوط دولت غنی، رئیس جمهوری سابق این کشور، آمریکا حدود 10 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را نزد بانک‌های آمریکایی مسدود کرد. نهادهای بین‌المللی هشدار دادند در صورت خودداری آمریکا از آزادسازی اموال مسدود شده افغانستان و ادامه محدودیت‌های مالی و تجاری با کابل، افغانستان با فاجعه انسانی مواجه خواهد شد. طالبان پس از دیدار اخیر با هیئت آمریکایی در دوحه امیدوار شده است که دولت موقت این گروه توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. گرچه تاکنون جزئیات این گفتگوها منتشر نشده، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این دیدارها را تلاشی از سوی آمریکا برای به رسمیت شناختن طالبان دانسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت که موضوع به رسمیت شناختن دولت افغانستان از سوی جامعه جهانی در این گفتگوها مطرح شده است. شاهین عضو ارشد گروه طالبان هم در توییت نوشته است که هیئت این گروه به آمریکایی‌ها اطمینان داده که روند خروج شهروندان خارجی را تسهیل کرده و درباره مسائل حقوق بشر، مشارکت زنان و دختران در همه بخش‌های زندگی نیز آماده تعامل است. تارنمای سفارت آمریکا در افغانستان در هشدار فوری از تهدید امنیتی هتل سرینای کابل خبر داده است. سفارت آمریکا در کابل امروز با صدور بیانیه‌ای از شهروندان آمریکایی که در هتل استرینای کابل اقامت دارند خواست که فوراً این محل را ترک کنند. هتل استرینا در مرکز کابل واقع شده و یکی از بهترین هتل‌های افغانستان به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر میزبان مهمانان خارجی، سیاستمداران و اهالی رسانه‌های بین‌المللی بوده و بارها هدف حمله طالبان قرار گرفته است. در این هشدار امنیتی به نوع تهدید پیش روی شهروندان آمریکایی اشاره‌ای نشده است، اما شرایط امنیتی افغانستان پس از تصرف این کشور به دست طالبان رو به وخامت گذاشته است. پروازهای کامیار به پاکستان به حالت تعلیق درآمد. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
به نام خدا، پروازهای شرکت کامیار به پاکستان به حالت تعلیق درآمده است. شرکت هوایی کامیار که پروازهای خود را بین کابل اسلام آباد به تازگی اثر گرفته بود میگوید که بر اساس فیصله پاکستان پروازهای این شرکت به پاکستان به حالت تعلیق درآمده است. سلیمان عمر عامل تجارتی این شرکت میگوید که دولت پاکستان با دادن اطلاعیه گفته که پروازها تا امر دوباره قطع است و شرکت‌های هوایی نمیتوانند بین افغانستان و پاکستان پرواز داشته باشند، اما انتظار رفع این محدودیت را ما میکشیم. عمر:
دولت پاکستان اطلاعیه دادن به ما که پروازها تا اطلاع ثانی قطع است و شرکت‌ها نمیتوانند بین کابل اسلام آباد پرواز داشته باشند. ما منتظر هستیم که این محدودیت رفع شود.
پیش از این شرکت هوایی کامیار رفته 3 پرواز به اسلام آباد داشته و همچنان شرکت PIA هم پروازهای تجارتی خود را بین افغانستان و پاکستان اثر گرفته بود. گفته می شود با قطع پروازهای کامیار تکت شرکت PIA چند افزایش یافته که نگرانی مسافرین به ویژه مریضداران را که بیماران را جهت تداوی به پاکستان می برند پدید آورده است. مردم خواهان اثرگیری پروازها و بهای متعادل تکت هواپیماها هستند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن جنایت تروریستی در مسجد سیدآباد کندوز افغانستان خواستار مجازات طراحان و عاملین این جنایت شد. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در پیامی ضمن محکومیت جنایت تروریستی و ضد بشری انفجار مسجد سیدآباد شهر کندوز در شمال شرق افغانستان تصریح کرد. این حادثه تروریستی در حین برگزاری نماز جمعه نشان داد خطر تروریسم تکفیری تولید شده در اتاق‌های فکر نظام سلطه و صهیونیسم جهانی و سازمان‌های جاسوسی قدرت‌های استکباری همچنان امت اسلامی و ویژه ملت‌هایی که با مقاومت و پایداری فرار شیطان بزرگ و آمریکای تروریست و جنایتکار از سرزمین‌های خود را رقم زده اند هدف قرار می‌دهد. در ادامه کمک‌های بشردوستانه ایران به افغانستان، یک فروند طیاره حامل کمک‌ها برای مجروحین و خانواده شهدای حمله تروریستی مسجد شیعیان کندوز عازم افغانستان شده است. سفارت ایران در کابل اعلام کرد که در ادامه کمک‌های بشردوستانه این کشور به افغانستان، یک فروند طیاره حامل کمک‌های بشردوستانه شامل دارو و اقلام طبی برای مجروحین و خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی مسجد شیعیان در کندوز امروز از تهران به مقصد کندوز پرواز می‌کند. دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 360 دستگاه مولد برق آفتابی سولر را به خانواده‌های بیجا شده داخلی در ولایت بلخ توزیع نمود. این در حالی است که بیجا شدگان از مشکلات عدیده‌ای که دامنگیرشان هست سخن می‌گویند. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR 360 دستگاه مولد برق آفتابی یا سولر را به خانواده‌های بیجا شده داخلی در ولایت بلخ توزیع نمود و این در حالی است که بیجا شدگان از مشکلات عدیده‌ای که دامنگیرشان است سخن می‌گویند. سولرهای اهدای دفتر ملل متحد در اختیار خانواده‌های قرار داده شده که در اطراف شهر مزار شریف و در زیر خیمه‌ها به سر می‌برند و از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی محروم می باشند. در خبرنامه‌ای که از سوی مقامات مربوطه حکومت طالبان در ولایت بلخ منتشر گردیده آمده است که دفتر ملل متحد در ادامه کمک‌هایش به شهروندان بیجا شده داخلی در افغانستان روز گذشته 360 دستگاه سولر آفتابی را به همین تعداد خانواده‌های مستحق توزیع نموده است. مولوی جمعه‌گل مهرز رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ ضمن قدردانی از اقدامات بشردوستانه نهاد بین‌المللی اظهار امیدواری کرده که دفتر ملل متحد در امور پناهندگان و کمک‌هایش در عرصه‌های مختلف به خصوص رساندن مواد غذایی به مردم نیازمند افغانستان ادامه دهد. خانواده‌هایی که از این مساعدت‌ها برخوردار گردیده‌اند خرسندند که پس از این مجبور نخواهند بود با فرزندانشان شب را در تاریکی به سر ببرند و از وسایل برقی نیز می توانند استفاده نمایند. و اما ذبیح الله یک تن از بیجا شدگان داخلی که چندین ماه می شود به دلیل جنگ و ناامنی و نبود کار با خانواده‌اش از ولایت فاریاب به ولایت بلخ آمده و در یکی از کمپ‌های مهاجرین در اطراف شهر مزار شریف ساکن شده است، وضعیت زندگیشان را بسیار رقتبار می‌خواند و هشدار می‌دهد که با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، اگر کمک‌های فوری و قابل توجه به خانواده‌های بیجا شده صورت نگیرد، شاهد یک فاجعه انسانی خواهند بود. شیر محمد یکی دیگر از ساکنان کمپ مهاجرین در مزار شریف نیز با برشمردن مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای که زندگیشان را تهدید می‌کند، گفته است در صورتی که مسئولان حکومتی و نهادهای بین‌المللی رسیدگی درست به وضعیت بیجا شدگان بی سرپناه نکنند، با وضعیت نابهنجار روبرو خواهند شد. در همین حال محمد فهیم همدرد نماینده دفتر ملل متحد در امور پناهندگان در ولایت بلخ ضمن آنکه با مشکلات عدیده بیجا شدگان داخلی در افغانستان از جمله در این ولایت اذعان میکند، در عین حال از تلاش های این نهاد بین المللی برای جلب و توزیع کمک های بیشتر به ویژه مواد غذایی به نیازمندان بیجا شده سخن میگوید. همدرد یادآور شد که طی دو روز گذشته به تعداد 1000 پایه سولر آفتابی یا مولد برق خورشیدی در ولایت بلخ، بغلان و فاریاب در اختیار بیجا شدگان قرار داده شده است و این کمک ها ادامه خواهد یافت. به گفته مسئولان در ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ، در حال حاضر بیش از 35000 تن از بیجا شدگان داخلی که از ولایت مختلف شمالی می باشند در مناطق از این ولایت به ویژه اطراف شهر مزار شریف به سر می برند که به کمک های بشر دوستانه بیشتری نیازمند هستند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
بله، تشکر می کنم از همکارم آقای حیدری. و اما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما در شهر کابل آقای عالمی. آقای عالمی سلام بر شما، وقتتان بخیر.
عرض سلام احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز، امیدوارم خوش و سالم باشید.
سلامت باشید ان شاء الله. آقای عالمی، پیرامون آخرین تحولات امنیتی و سیاسی و همچنین اجتماعی در شهر کابل توضیحات را داشته باشید و از بحث دیدار مقامات طالبان و مقامات آمریکایی در قطر، اینکه در رسانه‌ها در شهر کابل چگونه بازتاب داشته را توضیحاتش را بفرمایید.
تازه‌ترین و یکترین خبری را که در هم در رسانه‌های افغانستان و هم در سطح جامعه می‌توان دید و با همانا اشاره گزارش توسط منابع آمریکایی و انگلیسی است، معنی داره که سر ترینا در مرکز شهر کابل که در چند صد متری هرگز جمهوری مرکز دارد، طرف تهدید جدی امنیتی قرار داره و احتمال به هر گونه رویداد در منطقه بعید نیست. به همین دلیل منابع در وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین در لندن از اتباع خودشان یعنی آمریکایی ها و انگلیسی ها خواستن تا اطلاع ثانوی اگر در داخل اگر در این هتل میستند از مراجعه به این هتل جدا خودداری کنند و دلیل آنچه که موجودیت تهدیدهای بسیار زیاد امنیتی خوانده شده. در عین زمان و مشخصا وزارت امور داخله اینجا در کابل میگوید که تاکنون گزارش های مبنی بر وجود تهدیدهای امنیتی آن هم تهدیدهای امنیتی بالا به دست آنها نرسیده و نهاد استخبارات طالبان هم تاکنون در خصوص به گونه رسمی ابراز نظر نکرده. اما ما شاهد استقرار نیروهای ویژه طالبان در کنار در نزدیکی محوطه هتل سرینا هستیم. در عین زمان و با توجه به نشست نمایندگان طالبان در قطر و نسبت به این نشست در جامعه افغانستان و در میان مردم و اقشار مختلف ایجاد شده، با توجه به پیشینه نشست ها و گفتگوهایی که امریکایی ها با طالبان داشتن تا کنون، مردم به باور هستند که امریکایی ها پیشتر از آن که به دنبال توجه به خواسته ها و منافع مردم افغانستان باشند، همانا به دنبال گلالود کردن آب و سعی کردن ماهی مرادشان از این آب گلالود هستند. تعبیری که به گفته کارگران مسائل سیاسی افغانستان مصداق میکند در وضعیت جاری زندگی مردم افغانستان، چرا که در شرایط فعلی با توجه به واقعیت های میدانی و همچنین گزارش هایی که توسط نهادهای بین المللی حقوق بشری و نهادهای کمک رسانی بشردوستانه منتشر کردن، ما به وضوح شاهد سربرآوردن بحران جدید دیگری در افغانستان هستیم که برای چند سر و یا وزن باشد. یکی از وجوهات و محورهای اصلی این بحران همان مسائل اقتصادی هست که در رأس تمامی مسائل قرار گرفته. حالا جدای از عدم موجودیت ثبات سیاسی کامل و در برخی موارد انگشت شمار گزارش هایی منتشر شده مبنی بر بروز ناامنی در برخی مناطق، مشخصا انفجارهایی که منتشر شده به گروه تروریستی داعش، اما با تمامی این مشکلات هم باز هم به نظر می رسد که مشکلات اقتصادی و نداری مردم بیشترین فشار بر آنها وارد کرده است. در گفتگویی که من تاکنون با تعداد زیادی از شهروندان عادی افغانستان، طبقه کارگر و حتی بانوان هم داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که دغدغه اول مردم افغانستان پیش از آن که حالا در شرایط فعلی غم جان باشد، غم نان هست، چرا که افغانستان با مشکل بحران اقتصادی روبرو هست و ذخایر ارضی این کشور هم توسط ایالات متحده آمریکا مسدود شده. و همین دلیل هست که هم مردم، هم طالبان و هم حتی کشورهای منطقه و تعدادی از همسایگان افغانستان هم از نهادهای بین‌المللی و ایالات متحده آمریکا خواستند که هر چیز زودتر دارایی های مسدود شده افغانستان رها کنند و طبیعی اونا چنین اقدام واشنگتن هیچ معنایی ندارد جز دشمنی با مردم افغانستان.
بله آیه عالمی، به موضوع بسیار خوب اشاره کردید، بحث اقتصاد و معیشت، با توجه به اینکه کم کم هوا داره سرد میشه و بسیاری از کارها در حال حاضر یا اصلا موجود نیست یا بسیار به ندرت کسانی هستن که کاری دارن و معاش را دریافت میکنن، آیا تدابیری اندیشیده شده در این راستا و همچنین بحث سوخت رسانی به مردم که با مشکلات فراوانی مواجه است به خاطر نداشتن پول نقد، بفرمایید که چه تدابیری اندیشیده شده و کمک های جامعه جهانی در این راستا چه قسمی؟
بله هم نهادهای بشر دوستانه، هم برخی از نهادهای منطقه‌ای، کشورهای منطقه‌ای، کشورهای همسایه افغانستان و هم حکومت طالبان، هر کدام به نوبه خودشان تا حالا تلاش کردند که به نوعی بار ناشی از مشکلات اقتصادی را از روی شانه مردم افغانستان بردارن یا دست کم میزان فشار ناشی از این بار از دوشه مردم بردارن. به طور مثال جمهوری اسلامی ایران، چین، پاکستان و در بعض موارد قطر و روسیه اقدام به ارسال مواد غذایی، دارو، مواد سوخت و پوشاک برای مردم افغانستان کردند. بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، قرار است که امروز هفتمین محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران که گفته می‌شود حاوی مواد غذایی، دارو، کمپل و دیگر مواد طبی هست، در میدان هوایی قندوز در شمال افغانستان به زمین بشیند. با توجه به این که ما شاهد حمله مرگبار و خونبار گروه تروریستی داعش در جمعه اخیر بر نمازگزاران شیعه در یک مسجد در منطقه سیدآباد شهر قندوز بودیم. این اقدام ها نشان می دهد که دست کم کشورهای همسایه افغانستان به نوعی دغدغه کمک رسانی به مردم را دارند، مردمی که با آن که سیاست در محوریت آنها می چرخد اما خود آنها تا کنون از جایگاهی که باید و شاید از جایگاه باید و شایدشان در اصل سیاست افغانستان برخوردار نبودند. به همین لحاظ طالبان هم تلاش میکنند به طور مثال با اقدام های مانند بازگرداندن بیجا شدگان داخلی و مناطق اصلی و محلات زندگیشان در ولایت‌های مختلف، همچنین کمک رسانی به برخی بیجا شدگان داخلی و فقرا در داخل شهرهای بزرگ از این مواردی بود و اقداماتی بود که تاکنون توسط طالبان روی دست گرفته شده. اما فراموش نباید کرد که تمام این حرکت ها و تمام این کمک را تنها در جلوگیری از وارد شدن افغانستان در عمق بحران اقتصادی حکایت میکنند، حالا که افغانستان و مردم این کشور بدون شک نیاز به موجودیت یک نظم و ثبات سیاسی در کشورشان هستند، زیرا در سایه موجودیت نظم و ثبات سیاسی است که شاهد ایجاد اشتغال، کار و بدون شک طبیعی افزایش درآمد مردم و کم شدن میزان فقر خواهیم بود.
بله، تشکر از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پیام تبریک رهبر معظم انقلاب اسلامی به کشتیگیران ایران. نخستین دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در قطر. و تعلیق پروازهای کابل به پاکستان. مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. و اما چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، نخستین دیدار مقامات آمریکایی و طالبان پس از خروج آمریکا از افغانستان در دوحه پایتخت قطر انجام شد. پیرامون این دیدار و دستاوردها و تاثیر آن بر اوضاع فعلی افغانستان گفتگویی داشتم ساعت پیش با عبدالبصیر حقجو، رئیس شورای مردمی حمایت از معارف و تحصیلات عالی بدخشان و رئیس شورای ژورنالیستان این ولایت، که ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده باشید.
خدمت شما باید عرض بکنم که این نشست پس از تصرف بیش تقریبا دو ماهی طالبا یا امارات اسلامی در سراسر افغانستان و شکست و خروج آمریکایی‌ها از افغانستان برگزار شده و من فکر میکنم این نشست بیشتر با روی البته عمل کردن بر تعهدات قبلی در میان طالبان و آمریکایی ها بود که طبق توافقنامه قبلی که مکانیزم اینو ساخته بودن و در قسمت ساختار نظام عام شمول و همچنان تعهداتی که جانبین صورت گرفته بود، تخطی ها یا کارهای صورت گرفت که اصلا تعهدات فکر میکنم به منصه اجرا گذاشته نشده بود، بنان طالبان، مقامات طالبان و آمریکایی‌ها در قطر تا یک روز نشست داشتن و در یک روز اینا به نتیجه نرسیدن و بنبست رفتن به روز بعدی که دیوزم ادامه پیدا کرد. این نشست از اینا به اصطلاح ادامه پیدا کرد. هرچند امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارات اسلامی افغانستان به صفحه تویتر شون و به رسانه ها گفتن که نتیجه از نشست ما داشتیم و نتیجه مثبت به دست آوردیم و توافقاتی صورت گرفته که به او عمل میشه و مشکلات افغانستان کمتر میشه یا به نقطه پایان میرسه. بان هم ما فکر میکنم که خواسته های جانبین خیلی شدید است و برای یک دیگر یعنی قابل عمل نیست. اگر قابل عمل می بود امریکای ها هم باید تخطی نمی کردند، پول های افغانستان را منجمید نمی کردند و آقای غنی را وقت نمی دادند که از افغانستان فرار می کرد و پول هایی را که با خود برده بود و دوباره منتقل می ساخت و یک تعداد مقاماتی هم که پول های مردم افغانستان را کمک های جامعه جهانی بود حیف و میل و سرقت به سرقت برده بودند باید اینا این کار نمی کردند می دادند. و همچنان طالبان هم تعهداتی که داشتن تعهدات خود باید عملی میکردن بسای ساختار یک حکومت مشمول که اما اقوام افغانستان اقوامی که اینها مسلمان هستن متدین هستن و نمونده خاصی مردم که اینا در خونبهای خون مردم در مال مردم دست از جا در خیانت آلوده نباشه. این کسا باید مشارکت میکردن و یک کابینه مشمول ساخته میشه تا مردم افغانستان مطمئن میشدن که جهاد مردم افغانستان به خاطر گرفتن قدرت نبود بلکه به خاطر راندن خارجی ها و اشغال و همچنان ساختار نظام اسلامی که در نظام اسلامی دیگه ارتباط به یک قوم به یک زبان حتی به یک منطقه نمیگیره. در اسلام مرز وجود نداره، مرز ما مرز اسلام و کفر و استبداد و ظلم است و هر کسی که در دار اسلام زندگی میکنه آبرو عزت حیثیتی از او باید حفظ باشه و مشارکت در ساختار حکومت اسلامی داشته باشه. به این نسبت من فکر میکنم که خارجی ها و امریکایی ها هم یک فکر کردن که باز هم طالبان فشار بیارن و بشینن و برشان مذاکرات داشته باشن که نحوه چگونگی انتقال پول و رسمیت شناختن از یار شرایط جدیدی را شاید وضع کرده باشن. یک تعداد مسائل را من فکر میکنم که اینا بیان نکردن اما بعدا حتما هویدا خواست شد که این مذاکره به نسبت به لحن پیشرفت کار امارت اسلامی در ساختار نظام اسلامی یا دولت اسلامی در افغانستان این نشان خواهد داد که اینها چگونه کارهایی را یا توافقات را در قطر انجام دادند. مردم افغانستان بیدرنگ منتظر هستند که چه وقت حکومت افغانستان به رسمیت شناخته میشه و از فقر اقتصادی که روز به روز دامنگیری مردم است و از سرنوشتی مامورین و حکومت و معلمین و تماما جوانان و دیگه اهل علم و دانش و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و سکتور خصوصی در رکود است که چه وقتی به چرخ خوش میه و تا به اون زمان مردم نگران هستند و در مذاکرات اظهار خوشبختی عزیز خوشبینی عزیز داشتن که آقای متقی اطمینان به مردم داد که در این نتیجه بسیار خوبی ما در این مذاکرات داشتیم اما واضح نساخت که یک دو سه چهار پنج کدام مثلا نتایجی.
جناب استاد قسمی که شما هم مطرح صحبت کردید یکی از مسائل مطرح شده بحث انجماد دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا هست که حکومت طالبان در افغانستان با مشکلات فراوانی مواجه کرده و از سوی دیگر مشکلات بسیار برای مردم افغانستان به وجود آورده. بهانه مسدود بودن دارایی‌ها تشکیل نشدن دولت همشمول توسط طالبان در افغانستان هست اما طالبان به این نظر هستند که ابتدا کشورهای جهانی باید گروه طالبان را به رسمیت بشناسند و پس از آن دولت همشمول تشکیل داده خواهد شد. تحلیل شما در ارتباط چی هست و آیا در حال حاضر راه برون رفتی متصور هست یا خیر؟
من فکر میکنم که اگر در کار مسائل سیاسی صداقت در کار بندازن و آنچه که میگویم به منطقه اجرا داشته شد و باید اول دولت همشمول ساخته میشه تا جهان متعقین میشدن که طالبان به عهد خود استوار هستن و عمل میکردن. ما طالبایی رو نمیخوایم که مثلا حکومت همه شمول به یک قسمی بسازه که افرادی خائن، افرادی دوز، افرادی به اصطلاح فراری، افرادی به حساب دیگه مافیایی، افراد قانون شکن، افراد دینگریز و اسلام ستیز سر کار بیاد. بلکه حکومت همه شمول متشکل از تمام اقوام افغانستان، مذاهب مختلف افغانستان، ولی با تقواترین افراد از بین این اقوام باید اینا انتخاب شوند، رئیزنی شوند، در موردشان یک مفکوره واقعی و صادقانه تشویر درست حقیقی دیده شوند، اینا بیان در داخل کابینه همه شمول شریک باشند و اظهار خودسندی مردم باشند، مثلا اقوام مختلف و همطوران به خواهران ما و مادران ما در چارچوب شریعت اسلامی حقوقشون واضح هم بیان شود که خواهر ما یک دو سه چهار پنج این حقوق شماست و این زمان اینا میتونن که یک سیاست موفقانه رو به پیش ببرن و اعتماد جهانی را نیز به دست بیارن که واقعا ناراست میگن. اما این که ما شرط بگذاریم که تا که شما مثلا پولا را به ما ندین ما حکومتی همشمول را نمیسازیم، این خیلی ممکن است اونا فکر میکنن که ایج وقت همشمول نمیسازن و این زجره و این پرابلمه و این مشکله و این مشقتات و رنجه مردم غریب و فقیر بی وسیله و بی دفاع شهید پرورد در غم نشسته افغانستان است که این بار حمل میکنن، اما تمام مردم فعلا نگران هستند. نگرانی از اینا الحمدلله فعلا که وضعیت امنیتی خوب است به استثناء بعضی انفجاراتی که از جانب بعضی افراد خوناشا هم و دوستای بیرونی در افغانستان انفجار داده میشه و مردم ما با خاک خون نوز کشانده میشه در مساجد در مدارس در بعضی محافل، ولی امیدوار هستیم که جلوی وزیرم طالبا بگیرن و از به این مسئولیت براین. و الحمدلله نسبت به گذشته که روزی دست کم هر روز ما 300 در حدود 400 نفر تلفات میدادیم جانبین چه طرف طالبان و چه حکومت، الحمدلله وضعیت فعلا خوب و سوگرد نیست و خیانت و جنایت و فحشات و دزدی و سرقت و زورگویی و قلدری و دیگر پات و پاتبازی از بین رفته، ولی در ساختار نظام اسلامی و نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی از امارات اسلامی ما جدا تقاضا میکنیم که در این ارتباط غفلت نکنن و مردم از خود راضی بسازن، در قلبه های مردم حکومت بکنن، نه کوشش بکنن که مردم را از خود بسازن و با مردم زجر دیده و زجر کشیده و به خون خفته افغانستان و خانواده های شهدا دست مرحمت و رحمت و شفقت و مهربانی و نوازش بکشن، نه که هر روز مردمشان را به خاطر مثلا منفعت اقتدار سیاسی شان اینا را در انزوا بگذارن، در فقر اقتصادی بگذارن و همگی پا به فرار بگذارن و این وطن را ترک بکنیم، وطن ما با کی بگذاریم؟ ما میمانیم افغانستان را آباد میسازیم، این کشور ما در این کشور خون ما ریخته، خون من باید بریزه و این وطن را باید دفاع بکنیم و به این وطن باید ما به مردمش به خودش به خاطر رضای خدا تعهداتی که داریم کمک بکنیم. جهان
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. خطر داعش در افغانستان عنوان گزارش ویژه امروز. سهیل شاهین نماینده پیشنهادی طالبان در سازمان ملل در گفتگو با آسوشیتد پرس گفته طالبان به صورت مستقل با افراطی‌گری از جمله داعش در افغانستان مبارزه خواهد کرد و در این زمینه قصد ندارد با واشنگتن همکاری کند. از زمان تسلط طالبان بر کابل از 15 اوت گذشته تا کنون گروه داعش با انجام چند مورد حمله تروریستی در مناطق مختلف افغانستان طالبان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر برغم آن که ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان داعش را تهدیدی جدی برای این گروه و افغانستان نمی‌داند، اما حمله اخیر تروریستی داعش به مراسم نماز جمعه شیعیان در قندوز که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت این واقعیت را نمایان کرد که داعش همچنان برای افغانستان و به خصوص جامعه شیعیان خطری جدی محسوب می‌شود که هدف این گروه ایجاد ناامنی و دامن زدن به اختلافات مذهبی است.
محمد رضا عسکری کارشناس سیاسی میگوید داعش که داعیه تشکیل دولت اسلامی شام و عراق را دارد در سالهای اخیر حوزه نفوذ خود را گسترش داده و فعالیت‌های خود را به کشورهای دیگری از جمله افغانستان و پاکستان کشانده است. اگرچه داعش در حوزه آسیای جنوب شرقی نیز در کشورهای مانند اندونزی، مالزی و فیلیپین نیز فعالیت دارد و به یکی از گروه‌های اصلی تروریستی در این منطقه نیز تبدیل شده است. با باور وی در حال حاضر که دولت طالبان وعده تأمین امنیت را برای همه اقوام و آحاد مردم افغانستان داده است، ادامه فعالیت‌های مرگبار داعش در این کشور چالشی عمده برای طالبان در جهت برقراری امنیت ایجاد کرده است که می‌تواند به تضعیف موقعیت این گروه در بین مردم افغانستان منجر شود. بر همین اساس است که در روزهای اخیر مقامات ارشد طالبان از شروع عملیات مقابله با داعش در سراسر افغانستان خبر دادند. با این حال گرچه طالبان هر گونه همکاری با آمریکا در مبارزه با داعش در افغانستان را رد کرده است، اما از سوی دیگر طالبان به دنبال جلب رضایت قصر سفید برای به رسمیت شناختن این گروه در حاکمیت این کشور است. به همین دلیل به باور کارشناسان به نظر می رسد دولت طالبان در تضاد بزرگ برای همکاری با آمریکا پس از سپری کردن یک دوره 20 ساله جنگ در افغانستان گرفتار شده است. زیرا همکاری طالبان با قصر سفید نوعی چالش هویتی و گفتمانی برای این گروه در پی دارد و عدم همکاری نیز می تواند برای مسئله به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان عنصری منفی تلقی شود. حسین اکبری کارشناس سیاسی درباره اتفاقات افغانستان و مسئولیت داعش در انفجارها گفت آمریکایی ها در شرایطی افغانستان را ترک کردند که احساس می کردند هم شکست خوردند و هم این که به اهداف خود نرسیدند. آقای اکبری خاطر نشان کرد آمریکایی ها همانطور که در ورود به افغانستان اشتباه کردند، در خروج از افغانستان هم اشتباه کردند.
حتی طالبان آمادگی داشت به نوعی با دولت موجود توافق بکنه که خب هم منجر به جنگ و خونریزی نشه، چون تصور اونا این بود که ای دولت بیست مقاومت بکنه با این سازوکار و تجهیزات نظامی با این همه امکانات و تجربه‌ای که داره حداقل خون زیادی ریخته میشه، و طالبان هم دنبال این نبود که الان توی مرحله اینجوری وارد صحنه بشه. بنابراین اونها احساس میکردن بیان با اینا توافق بکنن و به یک نتیجه برسن. منتها از اونجایی که عرض کردم آمریکایی‌ها در برنامه خروج هم مثل برنامه ورود اشتباه استراتژیک و اساسی مرتکب شدن، اینها دولت رو هم حذف کردن، یعنی بلافاصله یه دفعه پشتیبانیشون رو از ارتش برداشتن، حمایت نکردن، قول و وعده هایی که دادن اینا رو امیدوار کردن، از اون بر پشتیبانی نشد. و به اعتقاد من جنگ نبود که بگیم طالبان اومد شهرها رو گرفت، در حقیقت خود شهرها قبل از ورود طالبان همه سقوط کرد. این که حالا بگیم آقا طالبان کجا چگونه جنگی چطور کابل گرفت، اصلا طالبان 20 کیلومتر مونده بود برسه به کابل که کابل دیگه آزاد شده بود. کابل که پایتخته، معمولا هر کشوری توی جنگ سعی میکنه پایتخت رو به عنوان آخرین قلعه نگه داره برای خودش. حالا خروج اونجوری اشرف غنی و خیلی‌ها که حالا بالاخره صحنه رو ترک کردن و اون برخوردی که آمریکایی‌ها حالا بیان تو فرودگاه فقط تلاش بکنن، برای اینکه حتی آمریکایی‌ها عقلشون به این نمی‌رسید که کابل رو یه مدتی امن نگه دارن تا بتونن نیروهاشون رو از صحنه خارج بکنن و بعدم حالا اهدافشون دیگه دنبال میکنه.
آقای حسین اکبری کارشناس سیاسی همچنین گفت داعش احساس میکند به نوعی حامی مثل آمریکا در صحنه ندارد و از طرفی تلاش کرد که یک پایگاه قوی مردمی در افغانستان جذب کند که آن را هم ندارد. بنابراین باید از افغانستان خارج شوند و به نوعی داعش اقدام واکنشی انجام میدهد. و ای خاطر نشان کرد طالبان به عنوان دولت برای اتفاقات اخیر افغانستان باید پاسخگو باشد و همه در افغانستان منتظر اتفاقات آینده هستند. همچنین آقای فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران میگوید بعد از 20 سال شکست‌های پی در پی سیاسی و نظامی که آمریکایی‌ها متحمل شدند، آنها به این نتیجه رسیدند که جایی برای ماندن آنها نیست و آمریکایی‌ها حرفی برای مجامع بین‌المللی هم ندارند. آقای مالکی گفت اجلاس دوحه که ابتکار آن با آمریکایی‌ها بود، دستاوردی برای ملت افغانستان نداشت و تنها موردی که اتفاق افتاد این بود که آمریکایی‌ها تلاش کردند که به طالبان مشروعیت سیاسی دهند. و تأکید کرد
قدری هم که این جلسات بیشتر شد یا اجلاس مسکو و جاهای مختلف و خصوصا اجلاس قطر، طالبان قدرت سیاسی بیشتری در واقع گرفت، اون هم به کمک آمریکایی‌ها، به کمک ظلما. و به گونه ای که حتی خدمت جناب عالی عرض شود که اگر هیئتی از دولت قانونی و دولت مرکزی میخواست در اجلاس شرکت بکنه، حتی اینها دخالت میکردن که چه کسانی شرکت بکنن. به این طریق اینها رشد کردن که خب به هر حال توافقاتی هم با اشرف غنی، برخی توافقات آشکار بود، برخی توافقات در واقع پنهان بود که چند استان در اختیار طالبان قرار بدن. اما اینی که آیا طالبان این اتفاق که افتاد کلن بیاد کشور ظرف چند روز بگیره و همه شهرها خصوصا منطقه مثل برخی مناطق مثل منطقه شمال مناطق نبود که به این سادگی بخواد به هر حال این اتفاقات بیفته، شهرها، مناطق، ولایات سقوط بکنه. همه اینها پشت پرده جریانات بود که بوی خیانت میداد که بعد از رفتن فرار کردن اشرف غنی در واقع روشن شد با اون توییتی که فرمان وزیر دفاع افغانستان جنرال بسم الله خان زد. در واقع مشخص شد که این یه خیانتی بود که اتفاق افتاد.
فداحسین مالکی همچنین گفت امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که ماندن آنها معنا و مفهومی ندارد و در دولت بایدن افغانستان را ترک کردند، اما به دنبال جایگزین بودند، به دنبال سرزمینی برای داعش بودند و سرزمینی بهتر از افغانستان نبود. و ای گفت بعد از 2 سال امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که داعش جایگزین خوبی برای امریکایی‌ها نخواهد بود که سناریوی طالبان اتفاق افتاد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد طالبان در اولین گام باید فکر این که به تنهایی کشور را اداره کند را کنار بگذارد، چون تاریخ نشان داده که با توجه به بافت اجتماعی و مرزبندی قومیت‌ها هیچ قومی به تنهایی نمی‌تواند در افغانستان حکومت کند. کارشناسان سیاسی و امنیتی میگویند مسلماً بروز حفره‌های امنیتی و ایجاد فرصت برای تروریست‌ها جهت قدرت نمایی از پیامدهای نبود دولتی فراگیر و کارآمد است. اکنون طالبان مسئول امنیت مردم این کشور و جلوگیری از تهدیدات امنیتی علیه همسایگان است. لذا اقدام عاجل آنها در تشکیل دولت فراگیر با حضور تمام گروه ها و جریان ها در کنار حل بحران سیاسی و تقویت امنیت افغانستان می تواند موجب تجمیع تمام ظرفیت ها برای مقابله با انواع تهدیدات شود. همچنین این کارشناسان می گویند از زمان خروج امریکا و ناتو تا کنون چندین حمله تروریستی توسط داعش صورت گرفته، حالان که غرب همچنان از پاسخ به این سوال خودداری می کند که چگونه 20 سال با ادعای مبارزه با تروریسم در افغانستان بوده، اما نه تنها اقدامی در این زمینه صورت نداده بلکه زمینه ساز افزایش گروه های تروریستی شده است. به گفته این کارشناسان غرب باید پاسخ دهد که چگونه داعش که در سوریه و عراق تأسیس شد سر از افغانستان درآورده است. داعش نزاده شرایط افغانستان که برگرفته از فضا و اهدافی است که غرب علیه این کشور ایجاد کرده و از داعش به عنوان مؤلفه برهم زننده ثبات این کشور و منطقه بهره می‌گیرد. همچنین کارشناسان سیاسی میگویند کشورهای منطقه از جمله ایران و روسیه که نقش و تجربه های بسیاری در مبارزه با تروریسم دارند، بارها بر همکاری و حمایت از ملت افغانستان در برابر تروریسم تاکید کرده اند و راهکارهای بسیاری نیز برای تحقق توافق افغانستانی ارائه کردند. بر این اساس قطعا افغانستان با برخوردار شدن از دولتی فراگیر با مشارکت همه گروه ها می تواند از این طرح ها و ظرفیت های منطقه‌ای جهت رسیدن به صلح و ثبات پایدار و مبارزه با تروریسم امنیتی و اقتصادی بر جای مانده از 20 سال حضور اشغالگران برخوردار شود. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. Thank you.
بر بال انوار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو تیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. صورتگری که صورت آن دلستان کشید، میخواست شکل یار کشد، نقش جان کشید. ملک الشعرا یکی از القابی بوده است که از سوی نهادهای حکومتی و یا دربارهای شاهی به شاعران داده میشده است و کسی که این لقب را دریافت میکرده در بین شاعران هم عصر خیش صاحب مقامی والا دانسته میشده است. این رسم تا حدود 70 یا 80 سال قبل برقرار بود. آخرین شاعری که در ایران صاحب این لقب شد، ملک الشعرا بهار بود که البته او ملک الشعرای آستان قدس رضوی دانسته می شد و این لقب برایش جنبه حکومتی نداشت. و آخرین کسی که در افغانستان با این لقب شناخته شده، ملک الشعرا قاری عبدالله است. قاری عبدالله در کابل به دنیا آمد. پدر و پدرکلان او از بزرگان روزگارشان بودند و در سلسله خاندانهای اهل فضل و دانش به شمار می آمدند. قاری نیز در علوم رایج آن زمان خود تسلط یافت و اطلاعات عمیقی در زمینه‌های ادبیات و عرفان یافت، به طوری که در عصر خود از دانشمندترین شاعران افغانستان به شمار می آمد. مثلا یکی از آثار او ترجمه فصوص الحکم محی الدین عربی است و این کتابی است که به قول بعضی از دانشمندان در هر زمانه‌ای فقط چند نفر قدرت فهم آن را داشتند. تعداد آثار قاری عبدالله به نزدیک 200 اثر می‌رسد و بخش عمده از این آثار کتاب‌های درسی مکاتب افغانستان است. او هم 40 سال در مکتب حبیبیه کابل تدریس کرد و هم بسیاری از کتاب‌های درسی ادبیات و صرف و نحو و علم عروض را نوشت. ولی از شعر این شاعر دور نشویم که بحث ما در این برنامه شعر است.